بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين نتیجه بحث این شد که برای شرط متأخر در وضع مثالی که ذکر فرمودن اجازه نسبت به عقد فضولی، حالا این اجازه که به نحو متأخر ملاحظه میشه تحققش تأثیر داره در ملکیتی که به وسیله عقد متقدم اتفاق می افتد و این به لحاظ وقوع اشکالی درش نیست. عقد بیع فضولی ساعت 8 صبح واقع شد، اجازه مالک ساعت 10 ضمیمه شد و این کشف از وقوع نقل و انتقال از ساعت 8 صبح داره، چرا که تا قبل از آن این عقد انتصاب به مالک نداره، منصوب به مالک نیست. اونگاه که منصوب شد به مالک با اجازه‌ای که جناب مالک داد، عقد تام مکامله و اثر اجازه این است که ملکیت از حین العقد تحقق یافته، مثمن از ملک مالک خارج شده، سمن در ملک او داخل شده است. بعد یک اشکالی مطرح شد. اشکال عبارت از این بود که از ساعت 8 تا 10 در مثال مثمن ملک مالک و سمن ملک جناب مشتری، ساعت 10 که اجازه ضمیمه عقد فضولی شد کشف از این کند که از ساعت 8 مثمن ملک مشتری بوده است. این چطور میشه؟ بالاخره این مثمن حد فاصل عقد تا اجازه ملک کیه؟ دو جور حرف زدیم، یک تا قبل از اجازه این ملک بفرمایید مثمن ملک مالک بوده و سمن هم ملک مشتری، بعد از اجازه باز میان میگی نه سمن ملک جناب با مالک بوده و مثمن از ملک مالک خارج شده. پاسخ از این اشکال رو برخی چنین گفتن که با توجه به این که زمان مالکیت این دو نفر متفاوته، این اختلاف در زمان موجب حل اشکاله. یک زمان شارع گفت که این کتاب ملک مالک است، یک زمان دیگر گفت ملک مشتری است. دو تا حرف داری میگی، این دو تا حرف چطور قابل جمعه؟ میگه زماناش فرق میکنه. قبل از اجازه دادن کتاب ملک مالک بوده، بعد از اجازه دادن بنابر کشف حقیقی این کتاب ملک مشتری بوده. چون که دو تا زمان هست همین اختلاف زمان، تعدد زمان مشکل حل میکنه. ولیکن اون چیزی در پاسخ به این سخن گفته میشود این است. ببینید این تعدد زمان، یه وقت میگی زید مالک است، همین ملک را. اخرى مرتبه میگی امر مالک است، همین ملک را. اگر زمان مملوکیت متفاوت باشه مشکلی نداره. مثلا میگی زید مالک این کتاب است از ساعت 8 تا 10، بعد میگویی امر مالک این کتاب است از ساعت 10 به بعد، زمان ملکیت را هم دو تا حساب کردین، اشکالی نداره. همه ملکیت های عالم از همین قبیله. تا دیروز دوچرخه مال شما بود، دوچرخه رو فروختین، وقتی فروختین شد ملک او. مالک های متعدد نسبت به مملوک واحد، منتها مالک ها زمان هاشون متفاوته، ملکیت این هم برای مالکین زمانش متفاوته. این که درش بحث نیست و از محل بحث ما خارج. اما یک این مملوک زید باشد در همین زمان، و بعد باز بیاید بگی که در همین زمان این مملوک عمره، این تعدد زمان مالکین در فرضی که مملوک به لحاظ زمان واحد در نظر گرفته میشه مشکل حل نمیکنه. درست شد؟ الا این که گفته شود همانطور که گفتن که این حرفایی که ما میزنیم تعدد مالکین علا مملوک واحد مستحیله، در وقتی که ما ملکیت را امر حقیقی بدانیم، و حالی که ملکیت امر حقیقی نیست، ملکیت یک امر اعتباریه، از امور اعتباریه است، و امور اعتباریه مانند امور واقعیه نیستن. بفرمایید که اجتماع مثلین در امور واقعی مستحیله، اجتماع ضدین در امور واقعی امور تکوینی مستحیله. اما در ارتباط با امور اعتباریه مشکلی نداره، این امر اعتباریه، تا شارع چگونه اعتبار کند آن را. یه وقت شارع اعتبار می کند ملکیت کتاب را برای مالک تو همین زمان قبل الاجازه، اخرى مرتبه اعتبار می کند مملوکیت همین کتاب را تو همین زمان برای آقای مشتری بعد الاجازه. امرای اعتباریه، امور اعتباری قوامش به اعتبار معتبره، حقیقتی نداره، ما به ازایی ندارد، تا چگونه معتبر آن را اعتبار کرده باشد. درست شد؟ معتبر دست از اعتبار برداشت هیچی در کار نیست. ها اعتباریه، اعتباری هم قوامش به نفس اعتباره. این خانه رو ملکیتش رو اعتبار کرد برای زید اول تا آخر، اعتباره. همین خانه رو اعتبار کرد ملکیتش رو برای زید در وقتی که هنوز آقای زید اجازه نداده بیع فضولی رو که ازش تعبیر مالک میشه، و همین خانه را ملکیتش رو قرار داد برای جناب مشتری بعد الاجازه. اگر ما اینو امر اعتباری دانستیم که امر اعتباری است، خیلی سخت نگیری. درستو؟ خیلی سخت نگیرین که این چه اتفاقی افتاد. بالاخره نفهمیدیم مالک این ملک کیست. مالک بودن امر اعتباری و اعتبارش بالاخره به دست معتبر است، هر جور بخواد میتونه اعتبار کنه، دستش بازه. اون امور تکوینیه است که اجتماع ضدینش مستحیله، اجتماع مثلینش مستحیله، مثلا فرض کنید که ارتفاع نقیزینش مستحیله، اونا به امور واقعی ارتباط داره. حالا این حرف رو بعضی گفتن، کسی اگر این مبنا رو قبول کرد فبها، اما اگر کسی گفت نه آقا بالاخره همون اعتبار معتبرم یک حد و مرزی داره، مثلا معقول نیست که یک ملک در یک زمان، زمان عبارت از حد فاصله عقد فضولی تا اجازه مالک، تو این زمان این ملکیت مثلا اولا برای مالک باشه، ثانیاً برای مشتری باشه، او به لحاظ آثار اصلاً قابل درک نیست. به لحاظ آثار دقت فرمودین؟ قابل درک نیست، نمیشه حرف رو پذیرو. چی بگیم اینجا؟ میگیم آقا اجازه نقش داره در تمامیت عقد و در صحت عقد، صحت عقدی که مؤثره. خوب تأثیرش هم به این است که شما آثار ملکیت را، ملکیت هذا الشیء را برای آقای مشتری بار کنی. از کی؟ از زمان عقد. لذا گفتن که ثمره ظاهر میشه در نماعات مبی. این مبی گوسفندی بود که در این فاصله مقدار شیر ازش گرفتن. این شیر مالکیه. بله؟ گاب بالاخره شیر داد در این ساعت. این شیر مالکیست. یک امریست که بالاخره با واقع نهایت ارتباط داره. شما بگید اعتباره. خب نفس اعتبار یک پیامدی داره، یک اثری داره. اجازه را کاشفه میبینیم. کشف حقیقی و کشف حقیقی معناش این است که از حین العقد مبی ملک آقا بوده است و نه ملک مالک. دیگه باز این حرفو پیش نیار که این ملک مالک بوده قبل الاجازه، ملک مشتری شده بعد الاجازه. نه، این ملک مالک بوده است حتی قبل ملک مشتری، بنابر وقوع اجازه ها، بنابر وقوع اجازه از قبل مالک این مبی ملک مشتری بوده است. ولاغی منتها این یک امر پنهانی بود، این بر ما معلوم نبود. کی معلوم شد؟ به برکت اجازه، به برکت اجازه معلوم شد. و اثرش هم همینه، هر این که ملک مشتری شد به تبع اون نماعات او ملک جناب مشتری است. بعد حرفی که تتمه بحث به حساب میاد این است که کشف حقیقی رو محکم پاش استادین. میگه قاعدش اینه که همون کشف حقیقی رو بگی. مادامی که این کشف حقیقی به مانعی برخورد نکنه، حالا اون موانعی که در مکاسب خواندید که همین موانع باعث شد مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه قائل به کشف حکمی بشه، ولی قاعدش همین کشف حقیقیه. همونطور که دیروز عرض شد، برای که ما اجازه را کاشفه حقیقیه بدانیم به لحاظ مقام اثبات. چی گفتیم آقا؟ گفتیم به لحاظ مقام ثبوت هیچ مشکلی نیست در شرط متأخر. اصلا شرط متأخر به لحاظ مقام ثبوت گیری نداره، مشکلی نداره. به لحاظ مقام اثبات که آیا واقع شده است یا واقع نشده است، آیا جایی داریم که بالاخره اثبات کند این مطلب را که شرط متأخره؟ گفتیم در ارتباط با عقد فضولی وقتی مطلب رو مورد بررسی قرار میدیم، این ازش استفاده میشه که شرط متأخر یتحقق فی الخارج، متحقق است در خارج. کجا؟ همین مسئله عقد فضولی به ضمیمه چی آقا؟ به ضمیمه اجازه مالک. همین حالت شرط متأخر داره، مربوط به وضع هم هست که اون حکم وضعی عبارت هست از نقل و انتقال، از حصول ملکیت. بعد ممکنه بگید که این عقدی که واقع شد یقین داریم آقای مالک اصیل اجازه می کند ماشین شما مثلا میارزیده به 100 تومن، او فضولی که دلال بوده فروخته به 120 تومن مثلا، خیلی معامله شیرینی براتون انجام داده. ظاهر قضیه اینه که یقینا مالک اجازه میکند، درست شد؟ یقین به وقوع اجازه من قبل مالک هست. الان که یقین داریم که این آقای مالک اجازه میکند، مشتری حق داره در این مال تصرف کنه؟ ماشین سواشه بره این طرف اون طرف، بعد میگیم هنوز که مالک اجازه نکرده، میگه من یقین دارم اجازه میکنه، درست شد؟ این علم و یقین به وقوع اجازه مالک بعد البیع، این دلیل بر جواز تصرف نیست. میگیم ما یقین داریم اجازه ملحق میشه، پس الان دیگه تصرف کنیم. خیر، اجازه باید بیاد. چرا باید بیاد؟ همونطور که عرض کردیم این عقد باید منسوب بشه به مالک، نسبت پیدا کند به مالک. انتساب این عقد به مالک اصیل به چیه؟ به اجازه. این علم شما خلاصه باعث این نمیشه که این عقد رو نسبت بدین به آقای مالک. این اولا ونگهی این انتقال و نقل سمن و مسمن به صرف علم حاصل نمیشه، سببش عقده. عقد واقع شده اما ناقصه، نقصانش برطرف میشه و این عقد کامل میشه به این که جناب مالک بگوید اجستو. با اجستوی او تمام شرایط قول خودمون تمام میشه، فقط نقصش در همون اجازه بود، جهات دیگهش مشکل نداره ها. طرفین عقد شرایطو داشتن، شرایط مربوط به طرفین عقد بوده، شرایط مربوط به صیغه بوده، هر شرطی که در صیغه میگفتید، صیغه مثلا عربیت باشه مذهبیت باشه، همه این شرایط رو دارا بوده، فقط یک چیز کم داشته که این بی انتصاب به مالک نداشته. عقد فضولی اون عقدی بود که فقط نقیصش همین بود ها، نه که کلی مثلا فرض کنید خرابی درش باشه بخوای اسمشو بذاری عقد فضولی. نه، نقصانش یه چیز بود و اون نقصان به قول خودمون جاش پر شد به وقتی که جناب مالک گفت عجزت. و نهایتاً در ارتباط با شرط متأخر عرض شد به این که اگر شرط در تکلیف باشه، لا بأس به. شرط در مأمورون به باشه، لا بأس به. شرط در وضع باشه، واسه مشکلی نداره. درست شد؟ گیری نیست که مثلا شما بخوان سخت بگیرین و بگین نمیشه معلول قبل از علت پیدا بشه. صحت عقد معلوله، شرطش اون فعلی است که بعد از عقد میخواد واقع بشه. نه، جناب شارع این ملکیت را برای مشتری اعتبار میکند در این فضا. میگه این ملکیت مثمن، ملکیت مبی برای مشتری حاصله. دو فرض دارد: یک، یا خود مالک اصیل این بیع را انجام میدهد، درست شد؟ که این ملکیت برای مشتری حین العقد حاصله، یا اینکه فروشنده مالک اصیل نیست، فضولی است. اینجا شارع این گونه لحاظ کرد که این ملکیت مثمن و مبی برای مشتری حاصل است بعد از اجازه. این نمیتونه اینا رو اینجوری ببینه؟ یعنی اجازه رو در کنار عقد دید و بعد گفت اثر که ملکیت هست مترتبه، کجاش گیری داره؟ لازم فرمودید؟ پس شرط متأخر در احکام وضعیه متصوره و بگو که متحققه، به لحاظ ثبوت مشکلی نداره، در خارج هم واقع شده است، غالب وقوعش میشیم. حالا اگر اشکالی بود که نتونستیم بر اساس کشف حقیقی حلش کنیم، دقت فرمودین، به خاطر وجود مانع غالب کشف حکمی میشن آقایون. به نظرم اون مقدار که مربوط حرف ها خیلیه، حالا همه اونا رو بخوام بگیم نه حوصله مخاطب است نه بالاخره خدا حالی بده، بله نه حالی بره گوینده. این حرف ها خیلی ریزش رو بخوام عرض کنیم طول میکشه. جمع کردیم مطلب رو، تقسیمی بود برای مقدمه، به این که مقدمه یا به نحو شرط متقدم یا به نحو شرط مقارن یا به نحو شرط متأخر ملاحظه بشه. در شرط به سلام مقارنش که هیچ بحثی نبود، در شرط متقدمش هم نوعا قبول کرده بودن. مرحوم آخون اشکال رو توسعه داد، گفت اگه در شرط متأخر اشکال میکنین، این اشکال مختص به شرط متأخر نیست، تو شرط متقدم هم همین فاصله ای بین علت و معلول دیده میشه. توسعه داد و حتی در شرط مقارن هم گفت گاهی همین خلل هست. بعد پاسخ داد که گفت اون چه که مد نظر هست لحاظ آن امر است، لحاظش ملحوظ واقع شدنش همزمانه. توجه کنید، ما همین حرف رو تقویت کردیم، ملحوظ واقع شدن اون شرط همزمان است، همون زمانی که داره ملکیت را برای جناب مشتری ملاحظه میکنه، میگه با این خصوصیت که در کنار او انتصاب عقد به مالک اصیل محرز باشه. حالا انتصاب عقد به مالک اصیل به چند نحوه؟ بگو به دو نحوه. یک، خود مالک اصیل میاد تو صحنه معامله، خودش عقد رو اجرا میکنه، درست شد؟ اون ملکیت حاصله. او خرابرتی به فضولی اجرا می کند که بعد او اجازه می دهد، انتصاب درست می شه و به انتصاب به علال مالک ملکیت مبی برای جناب مشتری. تا بعد برسیم به تقسیم دیگری که برای مقدمه ذکر کرده. بعضی گفتن اینا اعتباریاته، تو اعتباریات اون بحث از منظر آخوند، از منظر آخوند گفت که این شرط متأخر همون هنگامی که مثلا حکم میکند به صحت صوم مستحاضه کثیره، همون زمان در نظر گرفته است که پس از صوم غسل باشد. این ملحوظ قرار دادن غسل به عنوان شرط متأخر مقارن با همین وجوب صومه. حالا شما صوم رو خودش رو به حساب واجب میدونید، شرطش، شرط این واجب، صحت واجب غسل بعدشه، که اون شرط گاهی شرط واجب بود، گاهی شرط وجوب بود، گاهی شرط وضع بود، و همه اقسامش بحث شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.